از عدم احترام دارم به شما همینان نهجه ارجمندم. این روزها حوادثی که در ایران میگذره به ویژه اعتراضات سراسری یک بار دیگه اهمیت آرا و اندیشه های خانم کندلیزا رایز رو بر ما آشکار میکنه که تا دنیای ما از شر نیروهای استبدادی و دیکتاتوری ها خلاص نشه و تا دموکراسی جای استبداد رو نگیره، متاسفانه بشریت با دردهای مزمن رو کماکان تحمل بکنه. درد مزمن استبداد و زورگویی و سرکوب. خانم کندلیزا رایز بیشکی که از نخبگان دنیای ماست، یک زن برجسته و بسیار با نفوذ. من مصاحبه از او چند مدت پیش می دیدم در استنفورد در زمین ورزشی و جالبه که مصاحبه کنندم خودش از یه ورزشی بود. یکی از سوالاتی که از او کرد این بود که آیا در نظر داری رئیس جمهور بشی با این محبوبیتی که داری و با این اطلاعات رو؟ نگذاشت حرفش تموم بشه، با اکراه گفت نه نه نه. و یعنی شخصیت جاه طلبی نیست، برگشته به دانشگاه داره تدریس میکنه و در کابینه های متعدد هم از مشورت های او بهره گیری کرده به عنوان یک کارشناس اتحاد جماهیر شوروی. یکی از کسانی که به خوبی به اصطلاح ماهیت دیکتاتوری های موجود در دنیا رو شناسایی کرده، انزجار و نفرت داره از رژیم ملاها و هر نظام استبدادی دیگری. کتاب رو آقای عرفان قانعی‌فر ترجمه کرده. فکر کردم امروز که بحث دموکراسی در ایران مطرحه و بحث رفتن جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی دیگه یارای حل چالش‌های بزرگ ایران رو نداره، در باره اثر او با آقای عرفان قانعی‌فر که کارشناس مطالعات امنیتی است گفته او کنیم. بیروز مصاحبه پریروز گفتگویی میشنیدم بین آقای بایدن و آقای الکاظمی نخست وزیر عراق در کاخ سفید. تصور آقای بایدن اینه که برگزاری انتخابات در یک کشور یعنی دموکراسی، چون با خوشحالی از برگزاری انتخابات در عراق یاد کرد. آقای بایدن قطعا میدونه که انتخابات در منطقه خاورمیانه علل اصول در میهن ما که جای خود داره در عراق و به معنای دموکراسی نیست. اغلب انتخابات ابزاری در دست و به صاحبان قدرت هستند که بتونن عوامل خودشون رو جایگزین بکنن، یعنی مهره ها رو در دژ حکومتی چیدمان کنن. آقای قانع‌فر عزیز درود بر شما، خیلی خوش آمدید. به همینطور تشکر میکنم از رضا کیهان عزیز که برنامه رو هدایت میکنه.
سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند در کجایی که صدا و تصویر ما رو دارن و عرض ادب خدمت آقای رضا و کلی دوستانی که ما رو یاری میکنن.
آقای قانع‌فر، شما به عنوان کسی که ترجمه کردید یکی از کتاب‌های خانم کندلیزا رایز رو به خوبی میشناسید، به من بفرمایید که چی کنم درباره او گفتم مبالغه بودن که واقعا او یک شخصیت تراز اول در میان فرهیختگان امروز دنیای ما و کسانی که به خوبی زوایای سیاست ببیشه در منطقه خاورمیانه کشورهای استبداد زده رو میشناسن.
عرضم آنچه که حضرت عالی فرمودید درباره خانم رایز به نظر نه تنها اغراق نبود، بلکه در واقع حتی کم هم گفته شد. در زمانی که واقعی 11 سپتامبر سال 2001 رخ داد، در واقع ایشون مشاور امنیت ملی آقای جورج بوش بود و قبل از ایشون در دوران جورج بوش پدر ایشون کارشناس ارشد و تحلیلگر ارشد درباره در روسیه بود یا به عبارت شوروی قدیم و به خوبی هم ساختار استبدادی کمونیسم رو میشناسه، هم استالینیسم رو میشناسه و هم این که در واقع خودش عنوان یک تحلیلگر ارشد شاهد فروپاشی استبداد شوروی بود. این یکی از تخصصهای ایشون هست. و بعد در دوران جورج بوش پسر ایشون اول مشاور امنیتی بود در زمانی که واقعی 11 سپتامبر رخ داد. و اگر به کتاب خاطرات بسیاری از افرادی که در CIA در واقع بازنشست شدن، یکی از اونها هم آقای مایکل مورل هست که در کتابش اشاره میکنه که چگونه در واقع موقعی که القاعده این کار رو انجام داد، رایس دارای بینش، اندیشه و تحلیل امنیتی هم بود و بعد خوب شد وزیر خارجه و در واقع میشه گفت که ایشون و خانم آلبرایت و بعدها خانم کلینتون جز به سه وزیر خارجه تاریخ ایالات متحده امریکا هستند و در واقع بسیار جهانبینی خاصی رو داره خانم رایس و در کنار این که یک پروفسور علوم سیاسی هست، خیلی آگاه و دارای شناخت عجیب از نه تنها خاورمیانه، نه تنها اروپا، بلکه در واقع بسیاری از روابط و نظام‌های موجود در جهان رو با تحلیل خاص در واقع میشه گفت که آگاهی و شناخت داره و این صرفاً با تمرین و شغلش و دانش و اندیشش در رشته تخصصیش در طی سالیان به دست میاد. کار یک شب و دو شب نیست.
باشه آدم رؤوس اندیشه و افکار خانم رئیس رو مرور بکنه، متوجه میشه که یکی از آرزوهایی بود، یکی از سیاستهایی بود در دورانی که دیپلماسی آمریکا رو در اختیار داره، پیشبرد ابزارهایی برای حس دیکتاتوری ها در دنیا است. معتقده که تا این دیکتاتوری ها هستن دنیا روی آرامش رو نخواهد دید. اما وقتی که ناجان دور شدنش از سیاست رو دیدیم، بازگشتش به دانشگاه، متوجه شدیم که اون دل خوشی نداشته از سیاست هایی که برخی رؤسای جمهور در ایالات متحده آمریکا پیش بردن، در واقع نوعی مماشات کردن با نظام های استبدادی و دیکتاتوری و اونها کماکان بر سر کارن و این وضعیت ادامه پیدا کرد.
برخی از نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری که در حال حاضر در جهان وجود دارند، یکی از اونها ساختار خلافت اسلامی ولایت فقیه هست که منفورترین و ننگترین دستگاه استبدادی در جهان هست. بعد کره شمالی هست که همکار جمهوری اسلامی باشه و الان دو استبداد هم در حال قدرتگیری و ثروت‌اندوزی بیش از اندازه هستن، یکی چین هست و دیگری روسیه. خانم رایس اینها رو می‌شناسه و وقتی هم که محور شرارت توسط آقای جورج بوش اعلام شد به خاطر رشد ناگهانی تروریسم در جهان که در اون موقع جنرال مایک هیدن رئیس در واقع نشنال کانتر تروریسم سنتر بود، مرکز ضد تروریسم که درست شد در واشنگتن و بعد در واقع به ریاست CIA رسید، در همون موقع این مسئله روش پیدا کرد که خیلی خوب چیکار باید کرد برای تغییر محورهای شرارت در جهان که تروریسم رو دارن تبلیغ میکنن در جهان، که یکی از اونها در واقع ساختار جمهوری اسلامی ملایان. ولی متاسفانه در اون موقع یک سری دستگاه‌های در داخل امریکا با جمهوری اسلامی مماشات کرد، حتی CIA و حتی پنتاگون که در مسئله افغانستان از ایران کمک گرفت، در زمینه عراق از ایران کمک گرفت و امریکا با هزینه میلیاردها دلار در واقع وارد افغانستان شد و طالبان رو از بین برد و بعد طالبان به یکی از دوستهای جمهوری اسلامی تبدیل شد و صدام حسین رو از بین برد، یکی از دشمنهای جمهوری اسلامی، و به عبارت خیلی محترمانه خاورمیانه رو داخل یک بشقاب تقدیم کردن به رژیم ملایی. خانم رئیس این مسئله رو به خوبی میدانست و خانم رئیس به این مسئله رو آگاه بود، ولی خب سیاست امریکا در اون موقع عدم تغییر رژیم در ساختار ایران و بعد در دوران دموکرات ها که اوباما در واقع حتی حاضر شد ننگ امضای توافق با ملاها رو بپذیره، در حالی که خود رسانه های امریکا شما شاهد هستید بارها و بارها لس آنجلس تایمز، واشنگتن پست، نیویورک تایمز راجع به کلاهبرداری، دغل، فریبکاری ایران در مسائل اتمی، من تصور می‌کنم بیش از 300-400 مقاله منتشر شده و به هر حال این داستان نیست و خانم رایس هم اگر دلزده شده از این موضوع به نظرم حق داره و وقتی که آقای ترامپ به قدرت رسید ایشون رو دعوت کرد به دفتر خودش و گفت هر شغلی که خودش خواهان و خواستارش است، ولی ایشون تمایلی به همکاری در کابینه ترامپ نداشت و در واقع الان هم همون لباس فاخر استادی رو بر تن داره در دانشگاه.
آقای قالیفت، هنوز همین توهم در میان دولتمندان آمریکا وجود داره که انتخابات و دموکراسی هم ردیف هم مترادف هم، یعنی انتخابات هم دموکراسی، یعنی اگر مثلا در عراق انتخابات برگزار شد این به معنای احراز دموکراسی در اون کشور. این را آقای بایدن با لبخند خود، یعنی با لب خوشحالی این بشارت رو داد که به زودی در عراق چه اتفاقی میفته، در حالی که همه ما میدونیم که اهرام و شرایط کار، اهرام های قدرت در چنین انتخاباتی چگونه عمل میکنند و اون چی که از صندوق ها بیرون میاد مثل ایران به چه ترتیب. حالا سوالم اینه که وقتی به افکار خانم رئیس نگاه میکنیم، یا مکتب سیاسی او یا مکتب دیپلماتیک او، بشه اون چه پیشنهادی میداد؟ چون به نظر میرسه که او اعتقادی نداشت به اصطلاح به سیاست های از این دست که بتونه سریعا جواب بده، مثلا در مورد عراق کشورهای دیگری و دموکراسی نیازمند یک بستر و باید جامعه به تدریج با فرهنگش آشنا بشه و برسه به مرحله‌ای که بتونه این نظام رو پیاده بکنه. بفرمایید.
عرض کنم در خدمت حضرت‌عالی که دموکراسی فرهنگه و باید اول این فرهنگ رو آموخت، عناصر و ابزار لازم رو براش فراهم کرد و در این بستر فراهم شده هست که در واقع دموکراسی رشد پیدا میکنه، شکل میگیره و برقرار میشه. و بدترین نوع دموکراسی هم در واقع بسیار بهتر از استبداد هست. اگر منظورتون کشور ماست، کشور ما در واقع 900 سال بعد از حمله اعراب به ایران در واقع چند بدبختی رو طی کرد. یکی حمله تاتار بود، حمله مغول بود و استبدادهای متفاوت و مختلف، و این 900 سال پرمحنت و نکبت که گذشت در واقع در 520 سال اخیر، یعنی از زمانی که شاهان منفور صفوی به قدرت رسیدن، دستگاه شیعه‌گری، دستگاه اختاپوس مذهبی ایران از شبستان‌های مخوف مساجد اومدن بیرون و در واقع فقط خدمتگزار شاهان و خونریز صفوی بودن. بعد از 200 و اندی سال یک نادرشاه پیدا شد و در واقع خواست این ساختار رو از بین ببره و مردم لااقل حال و روز خودشون رو متوجه باشن. و بعد دوران 130 اندی سال قاجاریه اومده و در این دوران هم ما میبینیم که ملایان در واقع کارشون فقط مسخ افکار جامعه بوده و ترویج خرافات و موهومات. یک رضاشاه کبیر ظهور میکنه و در واقع آخوندها رو سعی میکنه که مانند کرم خاکی، مانند ویروس که در کالبد جامعه ایران وجود دارن رو از عرصه حذف بکنه. حتی میخواست جمهوری اعلام بکنه ولی آخوندها بودن که دور رضاشاه رو گرفتن و نذاشتن اتفاق رخ بده. و الان هم 42 سال هست که مردم ایران با این محنت و نکبت ولایت فقیه روبرو هستن. پس بنابراین در این ساختار مذهبی خرافی که نقطه ضعف جامعه ایرانی هست، دم از دموکراسی زدن به نظرم زود هست. چرا؟ چون هنوز خرافات و موهومات ریشه داره در نسل قبلی. اگر در نسل جدید باور کنیم که اینها فاقد این خرافات و موهومات هستن، شما در نظر بفرمایید به عنوان یک مثال که مثلا از ایامی که خامنه‌ای به قدرت رسیده در 32 سال پیش، نه کسی به ایشون رأی داده، نه به صورت دموکراتیک قبول شده و نه در واقع کسی اعتبار و ارزش و مشروعیت ایشون رو میپذیره. ایشون 32 سال هست در یک کرسی قرار گرفته، یک نمایش‌هایی رو هم به صورت انتخابات برگزار میکنه و در واقع اکثرا هم ملا رئیس جمهور شدن و بعد ایشون چند رئیس جمهور در امریکا آمد و رفت، ایشون هنوز بر سر آن کرسی نشسته و تکون هم نمیخوره. کلینتون آمد، جورج بوش پسر آمد، اوباما آمد و الان بایدن آمد و در طی این دوران خامنه‌ای در سر کرسیش نشسته. خب این یک استبداد و دیکتاتوری عجیب و غریب هست از نوع دینیش. و بعد خودش در کمال فقدان شرم و آزرم میاد در تریبون دم از دموکراسی دینی و دموکراسی اسلامی میزنه، در حالی که این متناقض هست. یا آدم دموکرات و آزاد هست و یا اینکه انسان دیندار هست. چون دیندار جزم باور هست و در یک عقیده و چارچوب عقیدتی خاصی حرکت میکنه و در واقع نمیتونه پا رو فراتر از اون بگذاره. پس بنابراین ایجاد دموکراسی در یک جامعه مذهبی دینی عملا غیر ممکن است. و کدوم کشور اسلامی و دینی در واقع میشه اسم برد که دارای ساختار دموکراتیک باشه؟ کدوم کشور اسلامی و دینی و مذهبی و خرافی در واقع میشه گفت که باورمند به دموکراسی هست؟ بسیار سخت است و پیدا نمیشه. و این نکته است که به نظر من آن نگاه غربی به دموکراسی و آن نگاه شرقی به دموکراسی، به ویژه خاورمیانه‌ای به دموکراسی، به قول فرمایش حضرت عالی دو تا چیز متضاد هست و به نظر من قابل جمع شدن هم نیست و به قول اعراب لایت نچسبک هست، این اصلا مطلقا به هم دیگه نمیتونه بچسبه و در واقع با هم دیگه تلفیق بشن. من تصور میکنم تا زمانی که دستگاه استبداد مذهبی و اختاپوس مذهبی در ایران پایدار باشه مطلقا دموکراسی جایگاهی نخواهد داشت.
آقای غالبه، خانم کدوریزازه در این کتاب، در این اثری که شما ترجمه کردید، اون راجع به چه مسائلی صحبت میکنه؟
بسیار راجع به مسائلی که در اینجا بهش اشاره شده، یکی اینی که بالاخره دموکراسی در واقع چه فرهنگی میخواد و این مسئله دموکراسی در برخی از کشورهای دیگه در واقع چه جایگاه و پایگاهی رو پیدا کرده. مثلا با مثال مردم لهستان چه راهی رو پی بودن تا به دموکراسی رسیدن؟ در افریقا مردم کنیا چیکار کردن که به دموکراسی رسیدن؟ در کولومبیا، در خاورمیانه مثلا عراق و افغانستان بعد از فروپاشی صدام حسین و طالبان در واقع به چه چیزهایی میخواستن دسترسی پیدا بکنن تا اینی که جامعه رو به سمت دموکراسی بودن در واقع هول بدن؟ و در اشاره میکنه به جایی مثل مثلا روسیه که بعد از فروپاشی شوروی باز در واقع ساختار امنیتی قدرت رو در دست گرفت و آن استبداد بقا پیدا کرد. یا در شرایط فعلی مثلا در چین حزب کمونیست در واقع چگونه استبداد رو هنوز برقرار کرده و مردم فاقد اون حقوقی که باید باشن هستن، یا در کره شمالی. و بعد اشاره میکنه به مسئله ایران.
داریم گفتگو کنیم با آقای عرفان قانعی‌فر. انگیزه این گفتگو ترجمه کتاب خانم کندالیزا رایز، استاد ممتاز دانشگاه در استنفورد و کارشناس مسائل اتحاد جماهیر شوروی، که به موقع خودش خیلی به اصطلاح آثار و اندیشایی که شون عرضه کرد خیلی خوب ارزیابی ارزش گذاری شد، یعنی بهش عیار خیلی بالا دادن، یعنی ما با یک شخصیت خیلی نافذ علمی طرفی. آقای غریبه، شخصا خودتون دیداری داشتید با خانم رئیس؟
بله، ایشون رو دوبار در بغداد دیدم، یک بار به خاطر کتاب شادروان جلال طالبانی که این کتاب شاید بعضی از بیننده ها بدانند در سال 1388 نسخه فارسیش در ایران منتشر شد که آخرین کتاب من هست که در ایران منتشر شد، و این کتاب رو با نظارت دکتر کمال فؤاد و دکتر فؤاد معصوم که بعدا رئیس جمهور شد با کمک حزب اتحادیه میانی کردستان عراق منتشر شد به زبان عربی، به زبان کردی و به زبان فارسی و نسخه رسمی خاطرات جلال طالبانی هست. گرچه برخی از گروه های تروریست و تجتلم بیسری شایعات را علیه این کتاب گفتن که مطلقا اساس نداره، و با کمک ریاست جمهوری عراق من تونستم با برخی از چهره های امریکایی دیدار داشته باشم و گفتگو بکنم که یکی از اونها هم خانم رئیسی که اتفاقا اون روزی که با هم داشتیم مصاحبه رو تصحیح می‌کردیم ایشون در چین بود در داخل اتومبیل و در واقع اون سری پاسخ‌ها رو راجع به شخص جلال طالبانی که در مصاحبه نیامده بود رو بیان کرد، و این جزء خاطرات خیلی خوب من هست از خانم رئیس. و الانم خوشحالم که نسخه فارسی این کتاب رو تصمیم داریم با کمک ناشر به صورت رایگان در اختیار مردم ایران در داخل قرار بدیم، به خاطر اینکه دوران فتح‌علی‌شاه نیست که آخوندها بخوان اینو سانسور بکنن، و من هم باوری و اعتقادی به اینکه کتاب رو در داخل کشور به وزارت ضد فرهنگ ضد ارشاد داد برای مجوز گرفتن ندارن. بنابراین با ناشر تصمیم بر این گرفتیم که از داخل کشور در واقع مردم به طور رایگان به کتاب دسترسی پیدا کنند و بیاموزن که در اعتراضات و اعتصابات فعلی و راهی رو که میخوان طی بکنن، راه پرسنگلاخ رسیدن به دموکراسی در ایران، در واقع خواندن سرگذشت های کشورهای مختلف چه کمکی رو میکنه که جامعه مدنی بتونه رهبری واقعی خودش رو پیدا بکنه و در واقع از زیر یوغ استبداد ملایان رها بشن و جامعه دیگه رو بنا بگذارن.
توی دقایق پایانی شما کتابی هم از جنرال فلین ترجمه کردید، مشاور امنیت کاخ سفید، که متاسفانه بعدا ناچار به ترکیب کاخ سفید شد. ولی جالبه که این کتاب درست همزمان با رفتن فلین انتشار پیدا کرد، بازی هم ترجمه فارسیش، و خیلی خیلی مایه تأثیر، چون فلین به هر حال شناخت فوق‌العاده‌ای داشت از منطقه خاورمیانه به عنوان یک جنرال چهار ستاره بود دیگه نیست آقای فلین؟
به نظرم جنرال سه ستاره بود آقای
سه ستاره دقیقاً درست سه ستاره. خب اون کتاب سرنوشتش چی شد؟
اون کتاب فکر میکنم اولی مصاحبه‌ام با شما بود و آقای نوریزاده راجع به کتاب تصور میکنم، و زنده یاد که فوت شد چند مدت پیش آقای کاردان در لس آنجلس، هم فکر می‌کنم نفر سوم بود که راجع به این کتاب خیلی محبت داشت و دوست داشت. این کتاب همون موقع منتشر شد وقتی که ایشون به کاخ سفید رفت و به ایران هشدار داد، فکر می‌کنم با یه هفته تأخیر این کتاب منتشر شد و کتاب هم استقبال خوبی ازش شد. اون موقع موقعی که ایشون خارج شد از کاخ سفید و هنوز هم در شرکت کتاب تصور میکنم یه نسخه هایی در دسترس باشه و به نظرم یکی از جنرال هاییست که بعد از جنرال دیوید پترایلز و بعد از جنرال مایک هیدن در واقع شناخت فوق العاده ای از شرارت ها و رذالت های ملایان داره و فوق العاده است. حالا به هر حال ایشون در سیستم دادگاهی امریکا یه سری مشکلاتی رو داشت یا نداشت به بنده ارتباطی نداره، ولی واقعا کتابش فوق العاده دارای اهمیت بود در اون ایام و خوشحال بودم که من اینو ترجمه کردم. و این کتاب خانم رایز در واقع همون سال 2018 ترجمه شد و من به پدرم تقدیم کردم و بعد دیگه به خاطر مسائلی انتشارش با تأخیر روبرو شد و الان خوشحالم که در این اوضاع احوال فعلی کتاب در اختیار هموطنانم قرار گرفت.
با توجهی که آقای جنرال فلین چیزی حدود 25 سال در منطقه خدمت کرده و واقعا منطقه رو وجب به وجب خوب می‌شناسه و با عوامل جمهوری اسلامی از عوامل شناخت فوق‌العاده‌ای داره در منطقه خاورمیانه، برای شاید اگر اون زمان ایشون مصطفی نمی‌رفت از کاخ سری، شاید این کتاب توجه بیشتری رو جلب می‌کرد. شاید اگه ایشون دوام می‌آورد در کاخ سری، ایرانی‌ها اینهایت بیشتری به این اثر نشون میدن، چون به کار تحلیلیست و مبتنی بر شناخت شخصی یک جنرال به اصطلاح آگاه آمریکایی از اون چی که در منطقه خاورمیانه میگذره. یک مشکل اساسی خیلی از تحلیلگرها در خود آمریکا اینه که تو اتاقهای دربسته راجع به خاورمیانه قضاوت میکنن، حتی ایرانیانی که مثل آقای ولی نصر در اتاقهای دربسته راجع به ایران تصمیم میگیرن، راجع به ایران گزارش میدن و مشورت میدن، مخصوصا به براجه خیلی مهم از کاخ سفید تو ذات خارجه. آقای خانی فرقری تشکر میکنم
از زمان دارم و خیلی خوشحالم که بار دیگه فرصت و سعادتش رو در خدمت شما باشم و امیدوارم که این کتاب هم هدیه‌ای باشه برای مردم سرزمینم و در واقع از کتاب استفاده بکنم به ویژه نسل جوان و ببینم که راه دموکراسی راه پر سنگلاخی است و یک شبه به دموکراسی نمیشه رسید.
تشکر آقای رضا کیان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه برنامه به خوبی هدایت کردید و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.